اون گزارش‌های پژوهشی بر اساس همون نتایج پژوهشی عمل کنیم.
بله، راهکارهای کوتاه مدت فقط میتونه رو بحث الزامات و الزامات و دستور عمل‌های خیلی مثلا چی میگن قابل اجرا صورت بگیره.
بله بله.
ولی اینکه بخوایم ما واقعا رو اثر بخشیش دقت بکنیم، قطعا کارهای فرهنگی کارهای کوتاه مدتی نیستن
و بعد با حوصله انجام بشن.
50 سال حداقل زمان میبره.
بله بله. خیلی ممنون، لطف کردین، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. با شما خداحافظی می‌کنم.
من با شما خداحافظی.
بله، گفتگو کردم با خانم دکتر حاله اسماعیل نژاد، کارشناس امور زنان، درباره لایحه حجاب و عفاف و مسائل و موضوعاتی که باید در این باره مد نظر قرار بگیره. از شما پرسیدیم که 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که قراره در 8 تیر ماه سال برگزار بشه از چه جهاتی حائز اهمیت است. شماره پیامک 301035 همچنان با برنامه رویداد به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه هستید. تا حوالی ساعت 13 ما با شما هستیم، همراه ما بمانید. یکی از شنوندگان با پیش‌شماره 0939 آخرشم 95 گفته که دولت جدید باید مسیر دولت شهید رئیسی رو ادامه بده. شنونده دیگری با پیش‌شماره 0937 آخرش 48 گفته که قطعاً رئیس جمهور جدید باید فکری به حال اقتصاد و کنترل تورم کنه، چرا که مردم در این زمین انتظاراتشون بالاست. همچنان با ما همراه باشید، به ما بگید 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار در 8 تیر ماه برگزار بشه از چه جهاتی به نظر شما برای کشور اهمیت داره. 3010-35 منتظر پیامک های شماست. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. خب من حالا خبرهام داشتم نگاه میکردم، اسم نمیارم ولی چند تا از چهره ها اعلام آمادگی کردم برای حضور در انتخابات. قطعا این خبرها رو از این بعد بیشتر میشنویم و اتفاقا معمولا وقتی میبینیم توی خبرگزاری ها میبینیم که این خبرها جز خبرهای اول و خبرهای پربازی ده. به هر حال به نظر میرسه برای خیلی از شنونده هامون، برای خیلی از مردم مهمه که کی میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه. از هر دو جنا، از هر بگیم سه جنا مستقلین هم اضافه کنیم، و جز خبرهایی هستش که به هر صورت داره مطرح میشه و حالا چند نفرم اعلام آمادگی کردن. ببینیم که چه میشود. فکر میکنم بله، کلیات برنامه زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری هم اعلام شده از سوی وزیر کشور. ثبت نام از داوطلبان از تاریخ 10 هستش تا 14. عرضم به خدمت شما 5 براش در نظر گرفته شده. رسیب صلاحیت داوطلبان انتخابات 7، انتشار اسامی نامزدهای ریاست جمهوری 1، که تاریخش 22/3 یعنی 22 خرداد. نهایتا ما میدونیم که چه کسانی در انتخابات شرکت خواهند کرد، یعنی حضور پیدا خواهند کرد. صلاحیتشون تایید شده. فعالیت انتخاباتی 15 روز زمان داده شده بهش بر اساس جدول منتشر شده. پایان مهلت قانونی هم که حالا بریم تا در واقع 8 که انتخابات برگزار میشه، اگر بره رای مرحله دوم هم در 15 مرحله دوم برگزار میشه. همچنان با رویداد همراه میشید. بله، در همین لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات وزارت کشور. سلام و عرض ادب.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم که با برنامه رویداد همراه هستید. آقای شجاعان، اگر بخواین از تفاوت‌های برگزاری این دوره انتخاباتی ریاست جمهوری با دفعه قبلی بگین، به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟
بله،
چه تو مرحله ثبت نام، چه تو مرحله رأی دادن.
بله بله، مهمترین تفاوتی که ما در این دوره خواهیم داشت بحث احراز هویت هست، که در واقع مردم از اون میتونن با کارت ملی یا شناسنامه در واقع مراجعه بکنن و رأی خودشون رو ارائه کنن. در واقع در دورهای قبل اگر شناسنامه الزام بود، اگر شناسنامه رو نمی آوردن نمیتونستن رأی بدن، ولی این دوره انشالله هم شما کارت ملی و هم شناسنامه رو هر کدوم بیارن این قابل انجام هست که ما توصیه‌مون حتما کارت ملی هست که راحته.
آقای شجاعان یه بحثی هم که مطرح است و به نظر من اتفاق خوبی اینه که دیگه الان ثبت نام اینترنتیه، اون کسایی که شرایط داشته باشن به صورت حضوری میان. اتفاق خوبیه، اون تصاویر سالهای گذشته رو ما دیگه شاهد نیستیم.
این رو هنوز نهایی نشده، ولی خب یه صحبتایی ما راجع به این موضوع داشتیم و
انصافا تصاویر خوبی نبوده. طرف میاد تو وزارت کشور در حالی که خودش میدونست هیچ شرایطی رو نداره، رو به دوره یه حرفایی میزد میشد سوژه مثلا رسانه‌های خارجی.
در واقع الان ما مطلبی که داریم این است که قانون در مورد انتخابات ریاست جمهوری گفته که باید مراجعه حضوری باشه، یعنی باید مراجعه کشور. رو این موضوع مباحث رو داشتیم و من فکر می‌کنم در نهایت مجبور بشیم که پرونده الکترونیکی افراد رو همکارای ما در واقع ستاد انتخابات کشور و در محل وزارت کشور تکمیل کنن و عزیزان در واقع تشریف بیارن اینجا. اما نکته مهم این است که شاخص‌های رجل سیاسی رو مجموعه شورای مطمئن نگهبان مشخص کردن، لذا در اطلاعیه اعلام خواهد شد. انتظار این استش که از اون که مراجعه میکنن این شاخص‌ها رو حتما داشته باشن که مراجعه میکنن. طبیعی است که اگر این شاخص‌ها رو نداشته باشن ما عملیات ثبت نام رو براشون انجام
خب یه جزئی‌تر صحبت کنیم. یعنی وقتی مثلا ثبت نام میکنه به صورت اینترنتی و پرونده الکترونیکش اگه فوق لیسانس نداشته باشه، اگر اون 4 سالی که گفتن حالا سمت‌های مختلفو ترجمه نکرده باشه که استانداردش هست توی اون چیزی که منتشر شده، آیا این فرد اصلا میتواند بعدش تایید میشود که به صورت حضوری بیاد یا خیر؟
ببینید ما با توجه به آخرین تصمیماتی گرفته شده احتمالا ما درخواست خواهیم کرد از زنمون حضوری تشریف بیارن، یعنی اینترنتی دیگه ثبت نام نخواهیم کرد. اگر حضوری تشریف بیارن ما یه کنترل اولیه در ابتدای ورود میکنیم، اگر اون مدارک رو به اندازه کفایت نباشه، یعنی اون شرط رجل رو نداشتن، طبیعی است که ثبت نام انجام نخواهد شد. اگه اون شرایط رو داشته باشن بعد از شاخصی که شورای محترم نگهبان اعلام میکنه ما ثبت نامشون رو انجام خواهیم داد و همکارای ما این کار رو انجام میدن، دیگه نیازی نیست سرزنمون به زحمت بیافتن.
بله سپاسگزارم، ممنونم. انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد یا نه دستی؟
ببینید ما در واقع منتظر نتیجه نهایی هستیم که اعضامون در شورا
ببینیم چند نفر
میکنن. هنوز بله هنوز نهایی نشده، ولی به بس که نهایی میشه اطلاعاتتون خواهد.
انشالله تو روزهای آینده هم بازم در خدمت شما خواهیم بود. شما همیشه همراه رسانه هستید. سپاسگزارم ازتون. تشکر میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
بله گفتگو کردم آقای امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری اطلاعات وزارت کشور درباره تفاوت‌های برگزاری این دوره انتخابات ریاست جمهوری با دوره‌های قبلی که به نکاتی اشاره کردن. امیدواریم که فضا به یه سمتی بره که اون اتفاقاتی که تو دوره‌های گذشته رخ میداد توی اون محوطه وزارت کشور رو کمتر ببینیم، چون بعضیا واقعا سوژه خنده میشدن، رسانه‌های خارجی هم دست میگرفتن این مسئله رو و انصافا تصاویر خوبی خلق نمیشد. ان شاءالله که در این دوره یک شرایطی ایجاد بشه که به هر صورت حالا شاهد اون اتفاقات نباشیم. سپاسگزاریم که شنونده برنامه رویداد هستید. به صورت زنده از رادیو گفتگو به ما بگید 14امین دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار 8 تیر ماه امسال برگزار بشه از چه جهاتی حائز اهمیت است. شماره پیامک 301035 یکی از شنوندهامون با پیش شماره 0912 آخرش 33 گفته که قطعا میتواند یک تغییر مسیری باشد در برخی از موضوعاتی که نیاز داریم در کشور تحولات ایجاد کنیم و ضمن اینکه حضور مردم میتونه یک گشایش‌های جدیدی رو باز کنه برای کشور. مثل همیشه که انتخابات ریاست جمهوری وقتی برگزار میشد مشارکت مردم باعث میشد و هر سوال یک خون تازه‌ای در رگ‌های کشور ایجاد بشه، موضوعی که مقام معظم رهبری هم بارها براش تاکید کردن و ایشون همیشه گفتن که مشارکت بسیار مهمه، حتی مهمتر از این که اصلا چه کسی انتخاب می شود. شما همچنان شنونده برنامه رویداد به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:38 دقیقه است. برای ما بگید 14امین دور انتخابات ریاست جمهوری که قرار در 8 تیر ماه امسال برگزار بشه از چه جهاتی برای ما اهمیت داره. 301035 منتظر پیامک‌های شماست. نگاهی هم داشته باشیم به خبرها. رئیس کل بانک مرکزی یعنی آقای فرزین گفته تورم مسکن در اردیبهشت ماه به کمترین رقم در 6 سال اخیر رسیده. یک خبری هم داریم درباره اعتراف وزیر امور خارجه آمریکا که گفته نتوانستیم مانع فروش نفت ایران در این مدت شویم، که در واقع اذعان داره به شکست سیاست‌ها و تحریم‌های آمریکا در موضوع فروش نفت ایران. معاون وزیر سمت هم گفته تخصیص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو، 22 هزار خودرو وارد شد. بحث خودروهای برقی که الان خیلی داغ هستش. اتفاقا یه خبر دیگه هم داریم، تعرفه واردات خودروهای برقی بالاتر از 20 و 30 هزار یورو مشخص شد. امیدواریم که این بحث واردات خودروهای برقی جدی‌تر گرفته بشه، چرا که الانو نبینید که مرکز کنترل کیفیت هوا میگه هوا خوبه. بله کیفیت هوا خوبه، ولی توی دیما متاسفانه همیشه ما دچار پدیده وارونه دما و محدود فوتوشیمیایی میشیم و این خودش یک مشکلی رو برای شهروندان در تنفسشون ایجاد میکنه و مسئله آلودگی هوا بسیار جدیه و خیلی از کارشناسان و مسئولان شهری هم میگن تنها راه همین بها دادن به خودروهای برقی است که انشالله تسهیلاتی در نظر گرفته بشه که با خودروهای برقی با کمترین قیمت به دست مردم برسه، مردم هم استفاده کنن، زمیناش هم فراهم بشه، ایستگاه شارژ جدیدی هم ایجاد بشه. با ما همراه باشید. خب مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارگزاران حج به این مسئله تاکید کردن که حج امسال باید حج براءت باشد. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای سید هاشم موسوی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب، سپاسگزارم که با رویداد همراه هستید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای موسوی، اگر نگاهی داشته باشیم به کلید واژه براءت که مقام معظم رهبری تاکید کردند و اینکه میتواند حج یک فرصتی باشد برای نشان دادن اجماع مسلمانان بر محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بایدهای این مسئله از نگاه شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگه بخوام یه نمای کلی از وضعیت جهان داشته باشیم تو در قبال رویکرد مردم دنیا نسبت به جنایات آمریکا، بعد ببینیم که جایگاه مسلمانان تو این قضیه کجاست. این الان بیشترین رویکرد نسبت به ضدیت با رژیم صهیونیستی و جامعه فعال مخالفت با رژیم صهیونیستی که حالا دانشجو هستن، بیشتر الان تو فضای غرب نمایان داره میشه، توی کشورهای اروپایی و آمریکا. خب کشورهای مسلمان به واسطه اینکه بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌هاشون الان روی کردی در واقع ضدیت با رژیم صهیونیستی زیاد ندارن و مردمانشون هستن که ضدیت دارن، تقریبا این حرکت ناموفقیه. فضای حج یه فضای خیلی مناسب، یعنی تنها کنگره بزرگ مسلمانان هست که از تمام دنیا مسلمانان دارن میان توی حج و دو سه هفته کنار هم هستن. این فضا میتونه یه فضای خیلی خوب و مثبتی باشه از اعتراض و همون براءت مسلمانان که از تمام ملیت‌ها و از تمام قوم‌ها و نژادها هستند در قبال رژیم صهیونیستی باشه. یعنی میتونه یه فضای یک بار مثبتی از جامعه مسلمین باشه علیه رژیم صهیونیستی.
بله، حالا من میخوام همین، در واقع شما به نکات مختلفی هم اشاره کردین در این باره، چقدر واقعا این پتانسیل در حج وجود داره، در مراسم حج، که یک بار دیگه جامعه مسلمانان نشون بده که با رژیم صهیونیستی باید جنایتاشو متوقف کنه، چقدر میتونه فشار بیاره بر جهان غرب که اونها هم به هر صورت تجدید نظر کنن در حمایت خودشون از رژیم صهیونیستی؟
ببینید، خب دولت مردان غربی تحت فشار افکار عمومی مردم هستن. همین الان شما نگاه بکنید، اگر که مردمان بتونن وقتی که میان توی حج با حالا گفتگو، با اشتراک گذاشتن مفاهیم، ارتباطاتی که با هم دارن، خب بالاخره بخشی از جامعه‌ای که دارن میان توی حج جامعه نخبگانی هر کشوری هستن که توی حج میان و اعمال رو انجام میدن، میتونه یک پیوستگی، میتونه یک اتحاد ایجاد بکنه برای یک امر مشترک.
بله.
خیلی از کشورها ممکن اعتراضاتی داشته باشن، ولی این اعتراضات به صورت پیوسته و هماهنگ با هم نیست. الان شما یه نگاه بکنید تو فضای غرب، وقتی که آمریکا دانشگاه کلمبیاش اعتراض رو شروع میکنه تبدیل به یک الگو میشه و این الگو به دانشگاه‌های بعدی و توی
در اون سنهای بودنش خیلی اثرگذار بود که به همه دانشگاه تسری پیدا کرد.
ولی خب تو جامعه مسلمین هنوز این وحدت یک پارچگی و اون رفتار مشترک اون از هم انجام بدن نیست. به صورت مثلا مقطعی انجام میشه. اگر کشورهای مسلمان تو کنگره حج نخبگانش بشینن با همدیگه به یه وحدت و اشتراکی برسن برای اعتراض به رژیم صهیونیستی تو کشورهای خودشون و اون سونامی رو تو کشور خودشون انجام بدن، حتما کشورهای دولت مردانه کشورهای اسلامی که واقعا هم تاثیرگذار هستن تو جوامع بین الملل میتونن تاثیرگذار باشن، میتونن فشار عدیدهی بیارن روی خود رژیم صهیونیستی. مثلا شما به عنوان نمونه ترکیه رو اگر دقت بکنید، ترکیه ارتباط اقتصادی خوبی داشت با رژیم صهیونیستی، حتی ادامه داشت میداد، ولی به محض اینکه فشار مردمی روی دولت ترکیه میاد، دولت ترکیه برخی از قوانین تجاریش رو با اسرائیل ولو به حد حرف ملغا میکنه. خب این تاثیر خیلی مثبتی میذاره هم واسه مردم و هم تاثیر منفی روی مردم خود اسرائیل. خیلی از پاساژ ها و مغازه های اسرائیل از ترس اینه که ترکیه بخواد تحریم بکنه خیلی از کالاها از بین میره، خیلی از کالاها کمیاب میشه. این نشون میده که واقعا دولت اسرائیل پایه‌هاش سسته.
فقط اون نمایش وحدت کلمه بسیار موثره در حج.
بله 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 بله، بتونیم به این وحدت، حالا به شما به قول شما کلمه وحدت اشتراکی که یک اقدام مشترک انجام بشه. من خیلی تاکید دارم روی اینکه اقدام مشترک و همزمان در طول زمانی معین. ببین ما الان 8 ماه داره میگذره ولی کشورهای اسلامی به صورت یک پارچه و منسجم اعتراض خودشون انجام ندادن. این خیلی مهمه که شما بتونید اعتراض خودتون رو در زمان مشخص با یک بیان مشترک اعلام بکنید. مثلا الگوی دانشجویان آمریکا و اروپا یه الگوی خیلی خوب و درستیه که میتونه تاثیرگذار باشه توی کشورهای خودشون.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. بله، گفته او کردم با آقای سید هاشم موسوی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، درباره بایدهای حمایت از فلسطین در حج امسال و موضوع برائتی که مقام معظم رهبری هم در دیدار با جمعی از کارگزاران حج بر اون تاکید کردند. در برنامه امروزی سوال پیامکی هم داریم. به ما بگید که 14 دور انتخابات ریاست جمهوری که قرار 8 تیر امسال برگزار بشه از نگاه شما از چه جهاتی اهمیت داره. 30,000-35 منتظر پیامک های شماست. ما حتما پیامک های شما رو خواهیم خان. تا پایان با رویداد همراه باشید. بله، شما همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. در برنامه امروز از شما خواستیم که برای ما بگید که 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که در 8 تیر امسال برگزار میشه به نظر شما از چه جهاتی برای کشور اهمیت داره. یکی از شنونده‌هامون با پیش شماره 0912 آخرش 91 گفته کشور در برهه‌ای حساس قرار گرفته و مشارکت مردم در این انتخابات میتواند برای کشور در موضوعات مختلف بسیار عرضم به خدمت شما راهگشا باشد. شنونده دیگری با پیش شماره 0917 آخرش 54 گفته که مهمترین مسئله در انتخابات پیش رو انتخاب رئیس جمهوری است که به همه ابعاد موضوعات و موضوعات مختلف کشور نگاه کلان داشته باشه، نگاه راهبری داشته باشه و بتواند مشکلات مردم رو حل کنه. تا پایان با رویداد همراه باشید. خب، سوال پرمکی امروز ما درباره انتخابات ریاست جمهوری بود. حالا هم میخوایم بریم سراغ همین موضوع و یکی از مسائل مهم در مدیریت کشور رو بررسی کنیم. اونم بحث سیاست خارجی کشور هستش. همراه با آقای علیرضا شیخ عطار، قائم مقام اسبق وزارت خارجه. سلام و عرض ادب.
سلام، من هم شما خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز سلام میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. و همچنین سوی دیگر بحث ما آقای رضا سیمبر، استاد دانشگاه هستن. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترم و شنوندگانی که صدای ما رو دارن.
بله ممنونم آقای شیخ عطار، بحث رو با شما آغاز میکنم. خب توی این چند سال اخیر موضوع سیاست خارجی یکی از مسائل بسیار مهم و تعیین کننده بوده، حتی تو ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری. به نظر شما رئیس جمهور جدیدی که انتخاب میشود در بحث سیاست خارجی باید آیا تغییرات ایجاد کنه، به ویژه تو بحث مذاکرات و حتی موضوع برجام، یا نه مسیر فعلی کشور مسیر مناسبی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، موضوع سیاست خارجی در این حال که مهمه، متاسفانه شاید در بین عامه مردم حالا به علت مسائل اقتصادی
بله.
و مسائل کمتر مورد توجه قرار میگیره به عنوان اولویت، در حالی که سیاست خارجی ریشه همه نابسامانی ها یا بسامانی های ما هستش.
بله،
بنابراین رئیس جمهوری که انتخاب میشه حتما باید سیاست خارجی رو در اولویت قرار بده برای حل مشکلات داخلی. حتی
بله.
سیاست خارجی هم متاسفانه در یک مغالطه در طول سالیان اخیر فقط در برجام خلاصه شد.
بله،
برجام یک موضوع از موضوعات مختلفه. امروز مهمترین مسئله سیاست خارجی فراتر از یه موضوعیه که حالا ما درگیرش هستیم به عنوان یک کاری که در داخل کردیم مثل کارهای انرژی اتمی. الان آرایش قدرت در دنیا فرق کرده، به هم خورده و دنیا در حال گذره و فرصتی هستش که ما نقش جدیدی بتونیم ایفا کنیم.
بله.
و قانع نباشیم به اونی که بودیم.
بله.
و این اتفاق تلخی که افتاد یکی از برکاتش این بود عکس العمل دنیا، حالا چه با مشارکت هیئت‌ها چه آنچه که در مطبوعات و یا فضای مجازی نوشتن، نشون داد که دنیا ما رو به عنوان یک قدرت تاثیرگذار و یک بازیگر مهم شناخته. ما مشابه این حادثه رو فرض در دوره هفت تیر هم داشتیم، در دوره هشت شهریور شهید رجب اینها هم داشتیم. هیچگاه دنیا چنین عکس العملی نشون نمیداد. این عکس العمل یک فرصت بزرگی برای فهم
بلی.
و محاسبه مجدد قدرت خودمون
بلی.
من اگر وقت گرفت نشه
اینو اجازه بدید من حالا هم بعد به شما برمیگردم. آقای سینبر، نگاه شما در این باره چیه؟
با یاد و نام خدا. ببینید، من سیاست خارجی رو با توجه به اون چه که امروز در سپهر دانشگاهی و آکادمی در تمامی دنیا در زمینه تخصصی بهش نگریسته میشه، ادامه حکمرانی داخلی و سیاستگذاری عمومی میبینم. یعنی همونطوری که اشاره شد، سیاست خارجی بایستی هدفش این باشه که جایگاه ایران رو در مسائل بین المللی ارتقا بده و نهایتاً وضع مردم رو، وضع داخل رو بهبود ببخشه. اگر سیاست خارجی فقط نگاه بکنه به یک انحصارات خاص، این میتونه با مشکلات و چالش‌های متفاوتی هم دولت رو و هم مردم رو مواجه بکنه. بنابراین من فکر میکنم که در زمینه تصمیم‌گیری سیاست خارجی در دولت بعدی بایستی حتما این اتساع نظر، یعنی یک نگاه موسع‌تری به سیاست خارجی داشته باشی، برای رفع تحریم ها، برای تنش زدایی، برای عدم انحصار بر روی کشورهای خاص در روابط خارجی، بر روی روابط همه جانبی ایران که نهایتاً بتونه بلیجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی ما مطمئن ثمر بیفته. و من با این نظر موافق هستم که ما فقط این رو به بحث برجام مختص نکنیم و اگر حرکت پلکانی و موسع در زمینه سیاست خارجی میخواییم با تأکید بر نظر متخصصین و دانشگاهیان، این سنت رو مناظره های دکتر امیر عبداللهیان مرحوم دارن که ایشون چند بار ما دانشگاهیان رو خواست، سه بار رو من یادم هست که ما در جلسات شرکت میکردیم، ایشون میشست نظرات رو گوش میکرد، حالا تصمیم گیری به عهده تصمیم گیران و قدرتمندان، ولی گوش شنوا داشته باشن و سیاست خارجی رو به عنوان یک سپهر تخصصی و دانشگاهی ببینن. و
ما یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی رو پس رفع تحریم‌ها می‌دانید؟
بله، رفع تحریم‌ها و تنش زدایی به
بله
شکل کلی.
بله. آقای شیخ عطار، صحبت‌های آقای سیمبر رو شنیدید، نگاه شما چیه در مورد اولویت‌ها در سیاست خارجی؟
من البته برنامه صحبتشون رو تایید می‌کنم، ولی می‌خوام عرض کنم مصداقی رو عرض کنم. امام رحمت الله علیه یک میراثی رو برای ما گذاشت که بحث الهام بخشی است.
بله.
یعنی جمهوری اسلامی ایران که بر اثر انقلاب عظیمی و بی‌نظیری شکل گرفت باید الهام بخش باشه. این در سند چشمانداز 20 ساله هم آمده، یعنی وظیفه بله. قانونی دولت و سایر قوا هم هست. الهام بخشی یعنی چی؟ الهام بخشی یعنی این که هم ما ترکیبی از قدرت هست و ترکیبی از توسعه، یعنی ما هم باید کشور قدرتمندی باشیم هم کشور توسعه یافته.
بله.
اگه صرفا توسعه یافته باشیم، شما فرض کنید سنگاپور کشور بسیار توسعه یافته یه ولی الهام بخش نیست، بازیگر نیست.
بله.
اساسا کسی او رو در محاسبات تحویل نمیگیره و مانند این کشور زیاد هستن، حتی ژاپن رو هم میشه اینجوری گفت. اما قدرت، ترکیب قدرت با توسعه که تجلیش در رفاه اقتصادی مردم هست، این دوتا موجب الهام بخشی میشه. الهام بخشی چی توش در میاد؟ آخرین و موفق ترین نمونهش این جریان 7 اکتبر در فلسطین هست. این گروه های فلسطینی قبل از انقلاب اسلامی که اینطوری نبودن که، و بعد ما میبینیم این گروه ها شکل یافتن و رسیدن به این تئوری که با جز مقاومت راهی ندارن.
بله.
فقط فلسطین هم نیست.
بله.
الان شما در گوشه گوشه دنیا مشابه این قضایا رو با مثلا حالا شاید شدت کمتری ببینید. پس سیاست خارجی ما باید مملکت رو و نظام رو و اندیشه نظام رو الهام بخش کنه.
بله.
البته بدیهیست.
آقای سیخطار، شما همونجور که آقای سیمبر تاکید کردن، اولویت رو در رفع تحریم ها میدانید یا خیر اولویت سیاست خارجی رو؟
ببینید، رفع تحریم یکی از موضوعاته.
خب.
همونطور که هسته یکی از موضوعاته، همونطور که توسعه یکی از موضوعاته. ما اولویتمون یه ترکیبی از مسائل هست. رفع تحریم به چه قیمتی؟ آیا ما رفع تحریم کنیم به قیمت تسلیم شدن؟ یا به قیمت عزت به دست آوردن؟ بنابراین دولتی که روی کار میاد باید فکر جامع داشته باشه در مورد مسائل، مخصوصا هم بر پایه الهام بخشی، هم بر این پایه که صحنه بین المللی الان در حال گذره.
بله.
این فرصت بسیار خوبی برای ما هست.
بله بله.
همیشه این حالت گذر در طول تاریخ موجب به پا خواستن نیروهای جدیدی شده.
بله. آقای سیمبر، نگاه شما به این صحبت ها چیه و آیا به نظر شما احیای برجام در باید در دستور کار رئیس جمهور جدید باشد یا خیر؟
ببینید، من تأکید میکنم که روی فرمایشی که ایشون هم داشتن، ضمن صیانت از استقلال و حاکمیت ایران و ضمن در واقع حفاظت از الهام بخشی و آرمانهای معنوی انقلاب اسلامی ایران، در این پارادایم، در این چارچوب ما داریم صحبت میکنیم. اما این استراتژی ما و راهبرد ماست، اما تاکتیک ما بایستی در زمینی بله رفع تحریم ها باشه. الهام بخشی زمانی اتفاق میفته که ما در یک سیاست خارجی هوشمند داشته باشیم یا یک قدرت هوشمند داشته باشیم. نمیشه شما صف بیکاران رو در داخل داشته باشید، نمیشه شما صنعت ضعیف داشته باشید، نمیشه شما تولید نداشته باشید، نمیشه تنش‌های مختلف در داخل داشته باشی و بعد بگید ما الهام بخشی می‌خوایم بکنیم. الهام بخشی نیازمند یک سیاست خارجی هوشمنده. وقتی که شما دارید با مثلا با چمدان دلارها رو از این ور اون ور می‌برید، درسته حالا در یک زمانی شاید مورد تایید باشه، ولی باعث این شرایط تمام بشه.
بله.
شرایطی که به کاتبان تحریم کمک میکنه در داخل کشور باعث تمام